برنده کردی.
تشکر رضوان مراد از برنامه جالبی که تهیه کرده بودی. سلام مجدد من را بپذیرید به این مجله خبری رادیو آزادی. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. ایران تصمیم گرفته است شمار دیگری از زندانیان افغان را اعدام کند. به گفته تعداد سناتوران افغان، این زندانیان به حبس ابد محکوم شده بودند. همین موضوع در صدر گزارش های این مجله خبری قرار دارد. پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از ملیحه احراری بشنوید.
با سلام، نخست سرخط ها. شورای وزیران گفت برخی از رسانه ها در افغانستان برخلاف منافع ملی کار میکنند. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد غرب را به خاطر کاهش نرخ ریال در برابر دلار ملامت کرد و میخائیل ساکاشوالی در انتخابات پارلمانی در گرجستان شکست حزب خود را پذیرفت. شروع خبرها. شورای وزیران گفته است که برخی از رسانه‌ها در افغانستان برخلاف منافع ملی کار می‌کنند. در اعلامیه مطبوعاتی اداره امور آمده است که شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده است تا در رابطه با فعالیت این رسانه‌ها اقدام کند. در همین حال دفتر نی که حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان است، با نشر خبرنامه گفته است به شمول ریاست جمهوری هیچ نهادی در افغانستان نمی‌تواند در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه‌ها عمل کند. در اثر درگیری مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی تگاب، یک زن و یک پلیس نظم عامه کشته و یک پلیس محلی زخمی گردیده است. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا با تایید این حادثه میگوید این درگیری امروز در منطقه جاروخیل ولسوالی تگاب این ولایت به وقوع پیوسته است. اداره امور و اداره دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگوید بیشتر از 30% فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در خصوص مبارزه با فساد اداری تطبیق شده است. خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد غرب را به خاطر کاهش نرخ ریال در برابر دلار ملامت کرد. ریال از آغاز هفته گذشته 1/3 و از آغاز سال بیشتر از 80% ارزش خود را از دست داده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کاهش نرخ ریال موفقیت تحریم‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد. و اما محمود احمدی نژاد امروز در کنفرانس خبری در تهران گفت ایران نمی‌خواهد تسلیم فشارهای غرب شود و با وجود خلق مشکلات توسط تحریم‌های غرب با برنامه‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. وی گفت این تحریم‌ها صادرات نفت را اندک کاهش داده است، اما پایین آمدن نرخ اسعار زاده یک جنگ روانی در بازار اسعار است. منتقدان احمدی نژاد حکومت را در بحران نرخ اسعار مقصر می‌شناسند. میخائیل ساکاشوالی در انتخابات پارلمانی در گرجستان شکست حزب خود جنبش ملی را پذیرفت. ساکاشوالی در سخنرانی در تلویزیون ملی گفت حزب متحد ملی در پارلمان اکنون جای اپوزیسیون را میگیرد و اپوزیسیون نو حق دارد پارلمان را بسازد. ما همه از گرجستان هستیم و باید در کنار هم بیستیم و در این شرایط دموکراتیک با هم کار کنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید آرا در 25 مرکز رایدهی شمار شده و نشان میدهد که حزب رویای گرجستان برابری بیتزینا ایوانیشویلی در لیست انتخابات مستقیم و هم انتخابات احزاب اردو سبقت دارد. گروه نظارت بر حقوق بشر در لندن میگوید عساکر ترکی امروز به جانب مرز سوریه آتش گشودند که در این حادثه یک ملیشای کردی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. رامی عبدالرحمن رئیس این گروه حقوق بشر میگوید جنگجویان ملیشای کردی در منطقه سرحدی در شهر حساکا مصروف گزمه بودند و مورد حمله ترک‌ها قرار گرفتند. معاون وزیر خارجه روسیه گنادی گاتیلوف در مسکو گفت مقامات ترکیه و سوریه باید از نهایت حوصله‌مندی کار گیرند، چرا که با افزایش اشخاص افرادگرا در گروه مخالفان در سوریه احتمال دارد حملات تحریک‌آمیز را این افراد دامن بزنند. گزارشی که امروز توسط شورای مجمع پارلمانی اروپا نشر شد، روسیه را به خاطر محدودیت آزادی بیان، دخالت سیاسی در قوای قضاییه و موارد متعدد نقض حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار داد. این گزارش توصیه میکند که نظارت بر روسیه تا زمانی که این مشکلات حل گردند همچنان باید ادامه پیدا کند. محکمه در مسکو حکم صادر کرد که فیلم اهانت بر اسلام که مظاهرات را در جهان برانگیخت نباید در روسیه به نمایش گذاشته شود. هفته گذشته در گروزنیا مرکز چچنیا نیز محکمه نشر این فیلم را ممنوع اعلان کرد. و یک جنرال بازنشسته اردوی هند که حمله جنجال برانگیز بر معبد سیکان در امرتسر را حدود 30 سال قبل رهبری میکرد در لندن مورد حمله قرار گرفت و در اثر اصابت چره در گردنش زخمی و رایی شفاخانه شد. این شخص میگوید حمله اردو بالای معبد طلایی در امرتسر در سال 1984 جهت سرکوبی سیکهای بنیادگرا رخ داد و در آن کم از کم 1000 نفر کشته شدند. پایان خبرها.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی صفحه اینترنتی ما نیز خوانده می توانید، www.azadiradio.com. مهمترین های این مجله خبری: سناتوران افغان میگویند ایران تصمیم گرفته است شمار دیگری از زندانیان افغان را اعدام کند.
از زندان ساری در حدود 7 نفر با ما تماس گرفتند که اونا حبس ابد بودند و متاسفانه پارچه ابلاغ اعدام برای اونا دوباره داده شدند.
ناتو گفته است هیچ تغییر در پلان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را روی دست ندارد. حکومت افغانستان لست غاصبان زمین را ترتیب کرده است.
در ولایت هرات 12411 جریب زمین توسط 9 نفر، در ولایت پروان 5345 جریب زمین توسط 2 نفر غصب شد.
رئیس جمهور گرجستان امروز شکست حزبش را در انتخابات پارلمانی این کشور پذیرفت. با رادیو آزادی باشید. شش و 6:37 شام به وقت کابل است. برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند ایران تصمیم دارد تعداد دیگری از زندانیان افغان را اعدام کند. به گفته سناتوران این زندانیان افغان به حبس ابد محکوم شده بودند. رئیس کمیسیون مالی و بودجه مشران و جرگه امروز به رادیو آزادی گفت این مسئله را مستشار سفارت افغانستان در تهران نیز تایید کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
برخی از سناتوران افغان میگویند که این تصمیم حکومت ایران سبب ایجاد نگرانی در میان اعضای مشران و جرگه شده است. آنان از وزارت خارجه افغانستان میخواهند که این مسئله را با جدیت دنبال نماید. مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون مالی و بودجه مشران و جرگه به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعداد از زندانیان افغان در ایران و مقامات سفارت افغانستان در تهران به تازگی به او گفتند که ایران تصمیم دارد تا محبوسین افغان را که به حبس ابد محکوم شده اند بدار آویزد.
زندان ساری یک جمله زندان های مازندران که یک تعداد از محبوسین در اونجا حبس ابد داشتند که اونا محکوم به اعدام شدند. سفارت افغانستان در تهران هم این موضوع را تایید کرد. امیدوار هستم که وزارت خارجه رسالت و مسئولیتش در این راستا انجام بده و ما کوشش میکنیم که از طریق شورای ملی هم قویا این موضوع را پیگیری بکنیم. ما آمار دقیقشان را ندارم، منتها از زندان ساری در حدود 7 نفر با ما تماس گرفتند که اونا حبس ابد بودند و متاسفانه پارچه ابلاغ اعدام برای اونا دوباره داده شدند.
در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید این موضوع تا حال در حد یک شایعه است و به این وزارت از طریق کدام مرجع رسمی اطلاع دادن نشده است. دکتر فرامرز تمنا معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت با آن هم این مسئله را به طور جدی تعقیب خواهند کرد.
تا کنون از مجاری رسمی هیچ گونه خبر که تایید کننده این موضوع باشه به وزارت امور خارجه افغانستان موافقت نورزیده. ما هم پیشتر با سفارت ما در تهران تماس گرفتیم، همچنین با سایر مقامات افغانستان که زیردخل قضیه هستند. ما با جدیت و با دغدغه و نگرانی نسبت به موضوع پیگیری میکنیم و امیدوار هستم که بر اساس اساس همگواری و روابط نیکی که بین دو کشور وجود داره نسبت به حقوق اتباع افغانستان با ظرافت و با ژرف‌اندیشی و با نگرانی بیشتر مقامات ایرانی تصمیم بگیرند.
به اساس گزارش ها بیش از 5000 افغان در عقب میله های زندان در ایران به سر میبرند و گفته می شود که از این جمله حدود 300 تن آنان محکوم به اعدام شدند. تا حال روشن نشده که چه تعداد از زندانیان افغان در ایران به حبس ابد محکومند. گزارش‌ها می‌رسانند که ایران طی سال‌های اخیر ده‌ها محبوس افغان را اعدام کرده است. اعضای مشران و جرگه افغانستان پیش از این از ایران انتقاد کرده بودند که اجساد تعداد از افغان‌هایی را که در آن کشور به دار آویخته شده بودند به خانواده‌هایشان تسلیم نکرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ناتو میگوید هیچ تغییر در پلان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را روی دست ندارد. پیش از این گزارش های نشر شده بود که گویا ناتو در نظر دارد این نیروها پیش از جدول زمانی سال 2014 از افغانستان خارج شوند. اما حال سخنگوی ناتو گفته است که چنین تغییر در پلان خروج در نظر نیست. بیشتر در این مورد جاوید نعیمی میگوید.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد احتمال خروج سریع نیروهای بین المللی از افغانستان، ناتو اکنون این موضوع را رد کرده است. آوانا لونجسکو، سخنگوی ناتو، در صفحه خود در وبسایت توییتر نوشته است: روزنامه گاردین سخنان اندروس فوگ راسموسن را نقل کرده و آن را چیز دیگر تعبیر کرده است. به گفته سخنگوی ناتو، هیچ تغییری در پلان خروج نیروهای بین المللی پیش از وقت تعیین شده آن در نظر نیست. او تاکید می‌کند که هر طرح و عمل به وضعیت امنیتی افغانستان ارتباط دارد. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده بود که شاید در خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با یک اندازه سرعت عمل شود. با گزارش روزنامه، راسموسن گفته که شاید نیروهای آنها دوباره در بعض مناطق مستقر شوند، وظایف دیگر را به عهده گیرند و حتی شمار نیروهای خارجی شاید کاهش یابد. اما سخنگوی ناتو میگوید که منشی عمومی این پیمان نظامی با کاهش تدریجی برای خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 اشاره کرده و پیش از آن هیچ تاریخی برای خروج از افغانستان روی دست نیست. اما مقاله روزنامه گاردین در مورد اظهارات راسموسن متفاوت است. به نوشته روزنامه، اندرس فوگ راسموسن گفته که اگر وضعیت امنیتی اجازه بدهد، خروج نیروهای بین المللی از بعض مناطق شاید سرعت پیدا کند. راسموسن این را هم پذیرفته که کشته شدن بیش از 50 تن از عساکر خارجی توسط نیروهای افغان، روابط میان هر دو جانب را صدمه زده است. ناتو می خواهد تا نیروی 352,000 نفری را برای افغانستان آماده سازد تا آنها در دو سال آینده زمانی که نیروهای تحت رهبری آمریکا ماموریت نظامی خود را در افغانستان به پایان می رسانند، امور کشورشان را به عهده گیرند. در حالی که بحث‌ها در مورد عوامل حملات بالای نیروهای بین المللی در افغانستان ادامه دارد، راسموسن میگوید شاید درست باشد که گفته شود بخش اعظم این حملات در نتیجه تاکتیک‌های طالبان صورت می‌گیرد و ممکن جزئی از استراتژی آنها باشد. پس از پایان ماموریت نظامی در سال 2014 میلادی، مسئله افغانستان برای ناتو با آغاز سال 2015 میلادی شکل آموزشی نیروهای افغان را خواهد گرفت و برای آن به باقی ماندن بعض از قطعات جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان نیاز است. در پهلوی آن، بر اساس پیمان استراتژیک که میان کابل و واشنگتن امضا شده، شمار از عساکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، این گزارش ها را می توانید روی امواج متوسط 296 FM 100.5 به دست بیاورید. قرار است مقامات افغان و امریکایی در هفته جاری در برای همکاری امنیتی در واشنگتن مذاکره کنند. تا لحظات دیگر گزارش مفصلی در این مورد خواهیم داشت. پیش از آن، وزارت های زراعت، داخله و معادن افغانستان لست ده ها غاصب زمین و افراد را ترتیب کردند که به استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان دست می زنند. وزارت زراعت افغانستان می گوید بیشتر این غاصبان زمین افراد زورمند و مقام های دولتی هند. معاون اداره امور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت این اقدام به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی در خصوص مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است. بیشتر در این مورد از سید فتی محمد بها بشنوید.
غصب زمین و استخراج خودسر معادن در افغانستان از مشکلات عمده اند که مردم و دولت این کشور همواره نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. حالا وزارت‌های زراعت، داخله و معادن افغانستان فهرست افراد را تهیه کردند که در این قضایا دخیلند. نجیب امین معاون اداره امور افغانستان میگوید به اساس معلومات وزارت زراعت نزدیک به 140 هزار جریب زمین در 6 ولایت بزرگ این کشور غصب شدند. آقای امین که به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد در مورد جزئیات بیشتر داد.
در ولایت هرات 12411 جریب زمین توسط 9 نفر، در ولایت ننگرهار 20500 جریب زمین توسط 13 نفر، در ولایت کندز 1714 جریب زمین توسط 7 نفر، در ولایت بلخ 87600 جریب زمین توسط 15 نفر، در ولایت کابل 11426 جریب زمین توسط 11 نفر، در ولایت پروان 5345 جریب زمین توسط 2 نفر غصب شد.
در این حال آقای امین تأکید میکند غاصبان زمین و افرادی که به استخراج غیر قانونی معادن دست زدند مطابق به قوانین کشور مجازات خواهند شد. از وزارت معادن افغانستان پرسیدیم که کیها و در کدام ولایات این کشور به استخراج خودسر معادن پرداختند. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زدی گفت ارگانهای کشفی کشور برخی از معلومات تازه را در این زمینه با آنان شریک ساختند. جواد عمر تعهد سپرد که فهرست نامهای این افراد تا 2 روز دیگر در اختیار رسانه ها قرار داده خواهد شد. از سوی دیگر وزارت زراعت افغانستان هرچند نامهای افرادی را که به غصب زمین در 6 ولایت بزرگ افغانستان متهمند افشا نمی کند، اما می گوید بیشتر آنان مقامهای دولتی و افراد زورمندند. مجید الله قرار، سخنگوی این وزارت.
طبعا دوی اثریتی کسایی هستند که اشخاصی با نفوذ منطقه هستند که در ایران بودن افراد دولتی هم هست و ما نمیتونم نام از اشخاص را ذکر کنیم، اما دوی از همه ایستو افراد وجود دارند. با تشکیل شدن غاصبین بیشتر انشاءالله تغییر از این لیست در آینده هم ادامه خواهد داشت.
پیش از این مسئولان اداره اراضی وزارت زراعت افغانستان گفته بودند که حدود 4 میلیون جریب زمین در سراسر این کشور غصب شدند. مسئولان این وزارت تاکید کردند که در همکاری با نهادهای مربوطه دولتی برای بازپسگیری این زمین‌ها تلاش جدی خواهند کرد، اما انتقادهایی وجود دارند که به علت دست داشتن مقام‌های بلند رتبه دولتی در غصب زمین‌ها عملی کردن این کار دشوار خواهد بود.
سید فتی محمد بها بود از کابل و شنیدید که وزارت‌های زراعت، داخله و معادن افغانستان لیست 10 غاصب زمین و افراد را ترتیب کردند که به استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان دست می‌زنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:47 دقیقه شام به وقت کابل است. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از فیصله تازه شورای وزیران مبنی بر افزایش نظارت از کار رسانه‌ها به شدت انتقاد کردند. در این مورد گزارش داریم که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما پیش از آن قرار است مقامات افغان و آمریکایی در هفته جاری در باره همکاری‌های امنیتی در واشنگتن مذاکره کنند. به همین منظور هیئت به ریاست وزیر خارجه افغانستان به واشنگتن سفر کرده است. رئیسان جمهور افغانستان و آمریکا 5 ماه پیش موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک در کابل امضا کردند. رئیس جمهور کرزی گفته بود که یک سال پس از امضای این موافقتنامه مذاکرات روی همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و آمریکا آغاز خواهند شد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
قرار است بحث‌ها روی موافقتنامه همکاری‌های درازمدت امنیتی میان افغانستان و آمریکا از سوی هیئت دو کشور تا 3 روز آینده آغاز گردد. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که هیئت افغانی به ریاست دکتر زلمی رسول، وزیر خارجه کشور که در واشنگتن به سر می‌برد، به زودی با وزیر خارجه آمریکا گفتگوها را در این خصوص آغاز می‌کنند. دکتر فرامرز تمنا، سخنگوی این وزارت، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که بس روی پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 بخش مهم بحث‌ها را تشکیل می‌دهد. آقای تمنا در ادامه گفت:
یکی از مسائلی که در این کمیسیون مطرح میشه بحث موافقتنامه همکاری‌های امنیتی هم مطرح میشه که یکی در کدام سطح باشه و کدامین اشخاص اولین جلسه شد و در کجا برگزار بکنن. یعنی بحث موافقتنامه همکاری امنیتی هم جزء اجندای کمیسیون مشترک هست، چه موقع و کجا و در چه سطح برگزار شد.
با گفته آقای تمنا، در ترکیب این کمیسیون نماینده های ادارات مختلف حکومت شاملند و همین هیئت با مقام های امریکایی روی ساختن میکانیزم همکاری های امنیتی دراز مدت بحث می کنند. موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان رؤسای جمهور افغانستان و امریکا حدود 5 ماه قبل در کابل به امضا رسید، اما امضای موافقتنامه امنیتی میان این دو کشور به دلیل برخی از اختلافات به تعویق افتاد. کارشناسان افغان میگویند حکومت افغانستان باید در این توافقنامه مهم موضوعات چون تجهیز نیروهای امنیتی افغان و عدم استفاده امریکا از تاسیسات نظامی این کشور علیه کشور دیگر را بگنجاند. جنرال عتیق الله مرخیل، یکی از این کارشناسان افغان، در صحبت با رادیو زدی گفت که امریکا قبل از امضای این سند باید نیروهای امنیتی افغان را به سطح کشورهای منطقه تجهیز نماید.
نیروهای امنیتی و اردوی ما طور آموزش و تجهیز شوند که در سطح منطقه با کشورهای دیگر هم ردیف باشیم. خواسته را که امریکا دارد ایجاد پایگاه نظامی دائمی و یا هر چیز دیگری که باشد باید طور عملی گردند که به هیچ صورت به آزادی و استقلال ما ضرر نرساند و هیچ گونه مداخله در مسائل سیاسی ما نداشته باشند.
با آنکه از امضای سند استراتژیک میان افغانستان و امریکا 5 ماه می‌گذرد و این سند به تصویب شورای ملی نیز رسیده است، اما با آن هم گفته می‌شود که نواقص در آن وجود دارد. شماری از آگاهان می‌گویند که بازداشت افراد و زندانی ساختن آنان از سوی نیروهای آمریکایی یکی از موارد عمده مخالفت‌ها میان افغانستان و آمریکا است.
سحر لیوال گزارش می داد و شنیدید که قرار است مقام های افغان و امریکایی در هفته جاری در باره همکاری های امنیتی در واشنگتن مذاکره کنند. نهادهای حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان از فیصله تازه شورای وزیران مبنی بر افزایش نظارت از کار رسانه ها به شدت انتقاد کردند. شورای وزیران افغانستان دیروز وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور را موظف ساخت به خاطر جلوگیری از فعالیت رسانه هایی که به گفته این شورا در مغایرت با منافع ملی کار می کنند اقدامات فوری را روی دست بگیرد. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
انجمن ژورنالیستان افغانستان میگوید که در فیصله شورای وزیران واضح نگردیده است که کدام رسانه آزاد در افغانستان در مغایرت با منافع ملی کشور کار میکند. خپلواک صفی رئیس این اداره میگوید که این فیصله سبب نگرانی آنان شده است.
اگر وضاحت کافی موجود نباشه، او راهنمایی که به وزارت اطلاعات و کلتور شده که گویا در برابر همچون رسانه ها به طور عاجل و فوری اقدام لازمی باید اتخاذ شده، اینونی ما را نگران می سازد.
روز گذشته در شورای وزیران بحث شده است که برخی از رسانه ها در کشور با استفاده از روش های مخالف منافع و وحدت ملی ذهنیت مردم را مغشوش می کنند. همچنان به اساس اعلامیه مطبوعاتی اداره امور در جلسه روز گذشته وزرا به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور وظیفه سپرده شده است که در رابطه با تبلیغات مغشوش کننده این رسانه ها اقدامات جدی و فوری را روی دست گیرد. در این حال اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی با نشر اعلامیه گفته است به شمول ریاست جمهوری هیچ نهاد نمیتواند در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های کشور عمل کند. این اداره همچنان از ریاست جمهوری افغانستان خواسته است تا وضاحت لازم در مورد سخنان رئیس جمهور کرزی ارائه کند و آنچه را که رئیس جمهور کرزی خلاف منافع ملی کشور و مغشوش کننده خوانده است واضح سازد. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید دارد که این فیصله شورای وزیران به معنی سانسور مطبوعات آزاد در کشور نمی باشد. مبارز راشدی موینه این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فیصله رئیس جمهور کرزی صرف برای بهبود کار رسانه ها در کشور می باشد.
مصوبه دیروز شورای وزیران در مورد بهتر شدن کار رسانه هاست. شما می دانیم که هم خواست مردم ما و هم خواست پارلمان و حکومت افغانستانی است که باید بعد از اینکه افغانستان دارای رسانه‌های فراوانی شده و از تاثیرگذاری بسیار جدی روی مسائل و مباحث افغانستان و رسانه‌ها برخوردار است، باید رسانه‌ها در مورد وحدت ملی، آوردن امنیت و توجه به مسائل و منافع مردم کنند. این هیچ گونه به معنای سانسور یا به معنای محدود کردن آزادی بیان یا فشار بر رسانه‌ها نخواهد بود.
این بار نخست نیست که محدودیت از سوی حکومت بر رسانه‌های آزاد در کشور وضع می‌گردد، اما این اقدام حکومت انوارا مورد انتقاد شدید نهادهای حمایت از رسانه‌ها قرار گرفته و در بسیاری موارد رسانه‌های آزاد به فیصله حکومت توجه نکردند.
شش و 54 دقیقه شام به وقت کابل است. از رادیو آزادی رویم واج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستیم. گزارش ها از ولایت فرا می رسانند که در اکثریت ولسوالی های این ولایت مکاتب دختران وجود ندارند. مسئولان ریاست امور زنان ولایت فرا از نهادهای مسئول خواستند زمینه را برای رفتن دختران به مکتب مساعد بسازند. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
در بیشترین ولسوالی های ولایت فرا مکاتب دختران وجود ندارند. ریاست امور زنان ولایت فرا با بیان مطلب می گوید که نامنه های سالهای اخیر در فرا باعث کمرنگ شدن تعلیم و تربیت دختران در این ولایت شدند. به گفته مسئولان ریاست، اگر در عرصه باز کردن مکاتب طبقه اوناس در ولایت فرا توجه نشود، بالای آینده زنان این ولایت تاثیرات منفی خواهد داشت. لیلما صدیقی رئیس امور زنان ولایت فرا می گوید 5 سال قبل در سطح تمام ولسوالی های ولایت فرا مکاتب دختران باز بود، اما بعد از نامنه و تهدیدهای پی در پی مخالفان مسئله دولت مکاتب بروی دختران مسدود گردیدند.
مکاتب ما بسیار زیاد در سطح ولسوالی بسته شده. در اکثر ولسوالی اصلا مکتب نیست و مکتب دختران خود نیست. ولی چند وقت پیش داشتیم، در 5 سال پیش ما در تمام ولسوالی خود مکتب دختران داشتیم و مکتب بشار هم یک یک مکتب دختران در سطح هر ولسوالی ما داشتیم، ولی متاسفانه امروزه نداریم. ما آرزو داریم که ما شما امروز بریم به طرف پیشرفت، به طرف ترقی، به طرف صلح و امنیت و ثبات سرتاسری است.
در همین حال مسئولان ریاست معارف ولایت فرا میگویند که تلاش‌ها به هدف بازگشایی و افزایش مکاتب دختران را شدت بخشیده است. رئیس معارف ولایت فرا عتیق الله میگوید که در سال گذشته بیش از 10 مکتب دختران در ولسوالی‌های بلابلوک، خاکسفید، بکوا و پشرود مسدود بود، ولی آنها 3 مکتب را امسال فعال نموده است و تلاش‌ها جهت بازگشایی مکاتب دیگر جریان دارد.
در
ولسوالی پرچمن، شیبکو، پشتکو و لاشجوین مکاتب دختران خوب هستند، اما در ولسوالی های بلابلوک، پشترود و خاکسفید وضعیت خوبی نداشته که تلاش ها برای بازگشایی آنها جریان دارد. این در حالی است که به گفته باشنده های ولایت فرا در ولسوالی های بکوا و گلستان ولایت همه مکاتب دختران و پسران بنابر نامنه ها مسدود هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور گرجستان امروز شکست حزبش را در انتخابات پارلمانی کشور پذیرفت. بیشتر در این مورد آرش همایون گزارش می دهد.
میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان شکستش را در انتخابات پارلمانی آن کشور پذیرفته، از طریق تلویزیون ملی گرجستان اظهار داشت که حزب جنبش متحد ملی مربوط وی جای اپوزیسیون را گرفته و اپوزیسیون سابق حق ساختن حکومت جدید را دارد. نتایج انتخابات پارلمانی گرجستان نشان می‌دهد که میلیاردر بدزینا ایوانیشویلی متعلق به حزب رویای گرجستان پیشقدم میباشد. در این انتخابات 77 عضو پارلمان گرجستان بر اساس لیست احزاب انتخاب می شوند. 73 عضو باقی مانده به طور مستقیم از طریق مراکز انتخاباتی انتخاب خواهند شد. موعد ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی که در سال 2003 بعد از انقلاب صلح‌آمیز گلابی در گرجستان به قدرت رسید، در سال 2013 به پایان می رسد. وی گرجستان را از روسیه دور و به غرب نزدیک ساخت. میخائیل ساکاشویلی در جریان کمپاین انتخاباتی گفته بود که میلیاردر بدزینا ایوانیشویلی گرجستان را از غرب فاصله داده دوباره در اقمار مسکو شامل خواهد ساخت. ایوانیشویلی این مسئله را رد کرده، میگوید گرجستان را به استقامت هدف استراتژیک پیوند با ناتو و اتحادیه اروپا حرکت داده، روابط آن کشور را با روسیه بهبود خواهد بخشید. روابط گرجستان با روسیه در سال 2008 بعد از جنگ بالای دو منطقه مورد منازعه با تنش‌های مواجه شده است. ایوانیشویلی با اظهار این که برای منافع مردم کار خواهد کرد در جریان کمپاین انتخاباتی گفته بود. ما تیم هستیم که میتوان به آن اعتماد کرد. ما تیم هستیم که قدرت را به دست گرفته آن را برای منافع مردم به کار خواهیم برد. ما باید در انتخابات برنده شویم. غرب انتخابات گرجستان را با دقت دنبال می کند. ناظران اتحادیه امنیت و همکاری اروپا می گویند گرجستان با انجام انتخابات دموکراتیک یک گام دیگر را برداشته است. اما برخی مسائل اساسی دیگر هنوز هم باقی ماندند. با آنکه در این انتخابات پارلمانی گرجستان مخالفان از اذیت و آزار شکایت کردند، اتحادیه امنیت و همکاری اروپا می گوید احزاب سیاسی در آن کشور کمپاین انتخاباتی را انجام دادند و مردم گرجستان با رایدهی آزاد ارادهشان را آشکار کردند.
رسیدیم به پایان این مجله خبری امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج متوسط 96 FM 101.5 آغاز خواهد شد. احمد جعفر احمدی میزبان این مجله خبری با شما خداحافظی میکنم. وقت خوش داشته باشید.